اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مورد وضوع این بیان رو داشتن که شارع اعتباری کرده به عنوان طهارت نسبت به وضوع، و این اعتبار یک اعتبار بسیطه و به مقتضای این اعتبار اباحه دخول در صلات رو درست کرده. بنابراین از نظر مرحوم شیخ موضوع اثر طهارت که یترتب علی مجموع اجزاء وضوع، با این حساب دیگه معنا نداره ما قاعده تجاوز رو بیایم در اجزاء جاری بکنیم. و شاهد میارن که آقایان فقها در مثل سوره حمد نیامدند قاعده تجاوز رو حتی در آیات سوره حمد جاری کنند در اجزاء، در نسبت کل سوره جاری کردند. بعضی ها نسبت به کل قرائت آمدن این رو جاری کردند. و باز شاهد دیگر میارن که این که آقایان آمدن ملحق کردن غسل و تیمم رو به وضوع، در این که قاعده تجاوز در اجزاء اونها هم جاری نمیشه، از همین بابه، چون غسل و تیمم هم سبب حصول طهارت هست. این بیانی بود که از مرحوم شیخ عرض کردیم. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه اشکال میکنن به مرحوم شیخ. دو تا اشکال دارن. اشکال اولشون این هست که این وحدتی که شما تصویر میکنید در وضوع یک وحدت اعتباری است، شارع آمده اعتبارش کرده، و این وحدت اعتباری که شما میایید میفرمایید در وضوع هست، این منافات داره با تصریحی که در خود روایت داریم: اذا شککت فی شیء من الوضوء. شارع چجور در اینجا هم تصویر وحدت اعتباری کرده و هم این تصریح به جزئیتش کرده، لو شککت فی شیء من الوضوء. خب یعنی چی؟ یعنی اجزاء وضوع هم دارای موضوعیت هستند. این منافات داره با اون وحدتی که شما در اینجا میایید میفرمایید. این اشکال اول ایشون. اشکال دومی که ایشون میفرمایند که اگر ملاک در این اعتباری که شارع کرده وحدت اثر باشه، که همه این اجزا یک فایده دارن و اون فایدهش طهارته، شما باید بیاید این معنا رو در بقیه عبادات هم بگید. خود نماز با اینکه دارای اجزایی هست، اما در روایات هم داریم الصلاة معراج المؤمن، الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این اثر برای صلاة. پس باید بیایم بگیم چون اثر واحد بر مجموع اجزاء صلات، یعنی بر مرکب بار میشه، پس قاعده رو در جزئیاتش جاری نکنیم. چرا اونجا این حرفو نمیزنید؟ چه فرق میکنه وضوع با نماز؟ اون اجزاء داره، اینم اجزاء داره. اثری که مترتب بر مرکب میشه اونجا هست، اینجا هم هست، چه تفاوت با هم میکنه؟ این دو اشکالی است که مرحوم محقق عراقی می‌فرمایند. سیدنا الاستاد رضوان الله علیه ایشون جواب میدن از هر دو تا اشکال. ایشون می‌فرمایند که این وحدتی که مرحوم شیخ عنوان فرمودند، این رو بهش توجه داشته باشیم. این وحدت یک وحدت اعتباری است. معنای وحدت اعتباری این است که شارع میاد روی یک مجموعه، روی یک مرکبی اعتبار میکنه. اعتبار میکنه چیزی رو، اعتبار طهارت میکنه رو مجموعه اجزاء وضو مثلا، و این منافات نداره با اینکه این چیزی که شارع آمده اعتبار کرده ذل اجزاء باشه. اصلا اگر خودش اجزاء نداشت که شارع نمی آمد اعتبار وحدت بکنه. اعتبار وحدت مال اون جاییست که وحدتی واقعا وجود نداره، با اعتبار میخواد یه وحدتی رو درست بکنه. اصل قصه اینه. ولذا این که شما آمدید فرمودید در روایت تصریح شده به جزئیت، بله در روایت تصریح به جزئیت شده، لو شککت فی شیء من الوضوء، وضوء دارای اجزاءه و مرکب است از اجزاء، و چون مرکب بوده واقعا وحدتی نداشته اعتبار وحدت شارع کرده، و الا احتیاج اگر وحدت حقیقی داشت که احتیاج به اعتبار نبود که شارع بیاد اعتبار کنه در اینجا. ولذا در اینجا مسئله‌ای که ما داریم دو مرتبه اینجا وجود داره، یک مرتبه اعتبار به فرمایش ایشون، این امر بسیطه، اعتبار میکنه این مجموعه رو که موجب طهارت میشن، این امر بسیطه. یک اعتباری، یک مرتبه دیگری هست قبل از این اعتبار. مرتبه قبل از این اعتبار مرتبه ترکیبه که این وضوء مرکب میشه از غسلات و مسحات. خب این مرتبه رو ما در گذشته داریم، اون مرتبه وحدت رو بعد داریم. چه اشکالی داره که در اینجا بیان تکیه بکنن روی اجزا، بگن مرکب به اعتبار مرتبه اول، مرتبه قبل از اعتبار وحدت، بیان بگن واحد بسیط به اعتبار مرتبه دوم، یک مرکبی بوده شارع آمده اعتبار وحدت روش گذاشته، پس یه مرتبه داریم قبل از اعتبار وحدت، یه مرتبه داریم بعد از اعتبار وحدت. اینجا هم میتونیم بگیم این بسیط به حساب اعتبار، هم میتونیم بگیم مرکب به حساب قبل از اعتبار وحدت در اینجا. این اشکالی نداره که شما بیاید در اینجا بفرمایید منافات داره با صدر روایت. دخیر قابل این هست که در اینجا ما بیایم و بگیم به فرمایش ایشون اگر کسی مولا آمد گفت هاذ الامر که ذل اجزاء هست قد اعتبرته واحدن، خب این اعتباره، اعتبارم که خفیف المعون است، این گیری نداره، اشکال نداره. بله او اجازه، او بعده، او اجازه فرمایید، او اشکال دومه، مرحومه آغازی ها هست. این اشکال اول چی؟ نفهمیدم. نه ببینید، ما شارع دو مرحله که قرار نمیده. اجازه بفرمایید. شارع آمده طبق فرمایش مرحوم شیخ، شارع آمده اعتبار کرده است طهارت را نسبت به مجموع اجزاء وضوء، این اعتبار رو شارع کرده، درست؟ خب این اعتباری که شارع کرده قبل از اعتبارش این وضوء خودش چی بوده؟ مرکب بوده؟ پس قبل از اعتبار مرکبه، اجزاء هم داره، منتها شارع آمده این امر مرکب رو به عنوان مسبب طهارت در نظر گرفته، درسته؟ اینجا ایشون می‌فرمایند اگر مرکب نبود خودش بساطت حقیقی داشت که لازم نبود شارع بیاد اعتبار بکنه. این که شارع اعتبار کرده چون این فی الحقیقه و فی واقع خودش مرکب بوده، این مرکب و شارع آمده اعتبار وحدت درش کرده، اعتبار رو این جهت آمده. پس شما دو تا مرتبه پیدا میکنید، یک مرتبه اعتبار شارع که از این وجود ذل اجزا یه امر واحدی رو تصویر میکنه، درست شد؟ یک مرتبه هم دارید قبل از این اعتبار که این قبل از آنی که اعتبار شارع روش بیاد به عنوان طهارت خودش مرکب بود و اجزا داشت، اینم اشکالی نداره. ولذا در اینجا شارع میتونه بیاد بگه من این امر مرکب ذل اجزا رو درش اعتبار وحدتی کردم به عنوان طهارت، اشکالی نداره، این جواب ایشونه. اما نسبت به فرمایش دوم مرحوم محقق عراقی، ایشون میفرمایند که آثاری که عبادات دارن یا اعمال دارن دو جوره، یا آثار آثار تکوینی هست یا آثار آثار جعلی و اعتباری هست. این یک مطلب. مطلب دوم، این اثر نسبت به مؤثر تارتن از قبیل حکم است نسبت به موضوع، تارتن از قبیل مسبب است نسبت به سبب. این در نظر بگیرید این دو معنا رو. حالا اذا عرفت هذا، دو تا تصویر کردیم. یک، آثار مترتبه بر امور یا آثار تکوینی هستند یا آثار جعلی اعتباری. از طرف دیگر اثر و مؤثر تارتن از قبیل حکم و موضوع هستند، تارتن از قبیل سبب و مسبب. اگر اینو درست فهمیدیم، حالا در وضوع مطلبی که مرحوم شیخ اینجا آمدن فرمودن، اینجا اثری که به عنوان طهارت بر وضوع مترتب شده یک اثر جعلی اعتباری است. شارع آمده گفته من آمدم مقرر کردم شما که میخواید داخل در نماز بشید باید طهارت داشته باشید. طهارت چیه؟ این افعال رو کنار هم انجام بدید طهارت به دست میاد. شارع درست کرده. پس در وضوع اثر اثر جعلی هست، اما در مثل نماز که شما آمدید گفتید این اثر اثر واقعی است نه اثر جعلی. یعنی شارع نیامده در اینجا اعتبار کنه این نماز رو ناحیه از فحشا، معراج مؤمن. خود این نماز به عنوان اینکه عبادت هست اثر تکوینیش عبارت از این است که میتونه ناهی باشه، این معراج مؤمن میتوانه باشه. ولذا بین این دوتا شما فرق بگذارید، نماز رو پیش نکشید در اینجا، بگید نماز هم یک اثر واحدی برش مترتب میشه و اثر تکوینی نمازه. این یک. دو، بسیار خوب. اما شارع، ببینید شارع آمده در اینجا جعل کرده این طهارت را برای اباحه دخول در نماز. این جعل دیگه، جعل اعتباره، درست شد؟ اجازه بفرمایید مولانا، قاطی نکنید. اون که به اصطلاح امر واقعی داره نور هست، اثر تکوینیشه، نورش کاری به نماز نداره. نماز طهارت بخواد، طهارت اعتبار شارعه، عنایت بفرمایید. این اعتبار رو شارع گفت این طهارت ممکنه با طهارت قلبم به دست بیاد، امر واقعی باشه. شارع میگه نه، طهارت تو قلبت هم داری به درد من نمیخوره، باید دستاتو بشوری، صورتتو بشوری، دستو عرض غسل کنی، مسح انجام بدی تا این طهارتی که من میگم حاصل بشه. این جعله، این شکی درش نیست، این واقعی نیست، عنایت بفرمایید. بله، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در کتاب طهارت این مطلبی دارن، حالا شاید شما هم نظرتون به اونجا باشه، که آیا مثل وضوع و غسل و تیمم اینها امور واقعی هستند یا امور جعلی هستند. یعنی در واقع این افعال واقعا به قول معروف این طهارت هم نورانیت رو ایجاد میکنن یا نه. خب اینو ایشون میخوان بفرماین، خودشون هم قبول نمیکنن نهایتا. اما الان اونی که ما در باش سر و کار داریم این است که شارع آمده مقرر کرده برای داخل شدن در نماز من شما باید طهارت داشته باشید، و این طهارت یحصل به این افعال، این جعله، این اعتباره، درست شد؟ اما در مثل نماز که تنها عن الفحشاء و المنکر شارع نیامده اعتباری بکنه، این تنها عن الفحشاء و المنکر رو مقدمه دخول در چیزی قرار نداده، اعتباری نیست، بلکه این نماز همون نورانیت که شما میگید اینجاست، خود این افعالی که شارع کنار هم چیده نورانیتی واقعا درست میکنه که اون نورانیت در جای خودش اثر داره. ولذا ایشون میفرماین اگر شما میخواید نقض کنید، جناب محقق عراقی، شما بیاید نقض به عقود باید بکنید. در عقود یه چیز اضافه هم داریم و اون حیثیت سببیت و مسببیت. طهارت نسبت به وضوع در واقع نسبتش نسبت حکم و موضوع نیست، نسبت سبب و مسببه. این افعال سبب می شود، این اجزا سبب می شود حصول طهارت را، درست شد؟ مثل عقد، عقد سبب می شود حصول ملکیت را. شما اونجا بیاید بگید بله این به اون می خوره، به نماز نمی خوره، اونجا نقض بکنید، بگید شما در عقود هم همین حرفو میزنید، بلی حرفو میزنیم، چون عقد هم سبب هست برای ملکیت، همون جور که وضو سبب هست برای طهارت. منتها در خود اجزاء عقد هم آقایون قاعده تجاوز رو جاری نکردن. در عقد هم اگر شما در ایجاب شک داشتید قبل از اینکه وارد قبول بشید، آقایون میگن قاعده تجاوز جاری نیست، بلکه بعد از تمام شدن عقد اگر شک کردید این قاعده جاری میشه. اونجا ها همه حرفا میزنن، همین معنا رو میگن. بنابراین این اشکال بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد نمیشه، این دوتا اشکالی که مرحوم محقق عراقی کردن. پس تا حالا حرف شیخ جا افتاده است. بله باشه، اصل فساد کار، اصل ببینید، اصل استصحاب. اونجا عقدی که واقع میشه شک میکنیم در اینجا شده یا نشده، استصحاب میگه عدم ترتب اثر. بارها گفتیم این قاعده‌ای که ما میگیم حاکم بر استصحاب. مولانا ما در نماز در همه جاهایی که قاعده رو داریم جاری میکنیم، چه فراخ چه تجاوز، استصحاب مقابلشه. قاعده مقدمه، قاعده اماره است. حتی قبل گفتیم، بحث کردیم، اگر قاعده اصل هم بود مقدم بود بر استصحاب، و چش رو گفتیم اینجا اماره است. بله اصل بر فساده، این شکی درش نیست، اما در جایی که شما قاعده تجاوز نداشته باشید. اما قاعده تجاوز در اونجا نمیگن، اسمش قاعده تجاوز نمیذارن، اصالت و صحه بیشتر میگن. وقتی عقد تمام شده شک میکنم صحیحاً واقع شد یا صحیحاً واقع نشد، چه از خودم چه از غیر خودم، بنا رو بر صحت میذاریم و این حاکم بر استصحاب، اماره است و حاکم بر استصحاب. بنابراین هیچ لازمش نیست. اونجا در معاملات قصد قربت نمیخواید، اینجا عبادت قصد قربت بخواد، هیچ ربطی به هم نداره. اونی که تشابه بود سببیت و مسببیت رو عرض کردی. این سببیت و مسببیت همون سببیتی که وضو نسبت به طهارت داره، همون سببیت رو عقد نسبت به ملکیت داره. این فقط در این جهته، یکی نمیشه. این که بین دو چیز در یک جهت شباهت بود که لازم نیست در همه جهات مثل هم باشن. حالا این اشکالات ایشون فل جمله قوی هست نسبت به مرحوم محقق عراقی. حالا بعد ما بررسی میکنیم، ما حرف داریم در این اشکالات هم. مرحوم محقق عراقی بعد از اینکه این دو اشکال رو بر شیخ میکنن، بیانی دارند. بیان ایشون عبارت از این است که ایشون میان میفرمایند که ما یک کاری بکنیم، و اون این که حرفی که ایشون میزنه، خب شیخ رضوان الله علیه آمدن رو همین اثر واحد مترتب بر افعال وضو که طهارت باشه، این رو یک واحد ذل اثر دانستن شرعا و لذا فرمودن قاعده در اجزای جاری نیست، در خودش جاریه، مجموع در مرکب جاریه. چرا شیخ این حرف رو زد؟ مرحوم شیخ به حساب اینکه مشکل داشتن با موثقه ابن ابی یعفور، در موثقه دیروز گفتیم داشتیم اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، صریح بود در اجراء قاعده در اجزاء وضوء، درست شد؟ از اون طرف اجماع آقایون رو داریم، روایات دیگر رو داریم که قاعده در اجزاء وضوء جاری نمیشه بلکه زمانی جاری میشه که وضوء تمام شده باشه. خاطرتون هست دیروز؟ مرحوم محقق عراقی میفرمایند این راهی که شیخ رفتند، خب ما اشکال کردیم دیگه، دوتا اشکال کردیم و تمام نشد، ما یه راه دیگری بیایم بریم و اون راه دیگر عبارت از این است که در صدر این روایت موثقه، موثقه ابن ابی یعفور، اذا شککت فی شیء من الوضوء، اذا شککت فی شیء من الوضوء یعنی قاعده تجاوز میاد در اجزاء وضوء جاری میشه. ما به معونه اجماع و روایات و قرب لفظ، دیروز گفتیم قرب لفظ، بیایم مجموعه اینها رو وجهی قرار بدیم که تقیید میزنه این صدر روایت ابن ابی یعفور رو، یعنی توسعه در اینجا با این تقیید ایجاد میکنه که اون تجاوزی که ما در اینجا میگیم اذا شکک تفی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، اینجا ما قید میزنیم که اذا تجاوز ان، نه تجاوز از خود شی، تجاوز از مجموعه، یعنی تجاوز از جزء به جزئه، واقعا حقیقتا در اینجا هم ما میایم به معونه نص، اجماع، قرب ضمیر، لفظ به ضمیر، از مجموع اینا استفاده میکنیم، میگیم این صدر تقیید میخوره، قید میخوره در چی؟ در معنای تجاوز، که تجاوز به جای اینکه از جزء به جزء دیگر باشه قید بزنیم که در اینجا تجاوز باید بعد از تمام عمل باشه. این تقیید رو ما بیایم در صدر بزنیم، ولذا اگر این تقیید رو در صدر بزنیم اون وقت در واقع همون مدعای شیخ درست میشه، یعنی مثل این میمانه که شما ضمیر غیره را برگردوندید به وضوء، ولو ضمیر بر نمیگرده به وضوء، اینجا قید میخوره. این صدر رو با تقیید درستش میکنیم و بعد ذیل هم دیگه مشکلی نداره. چرا؟ انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزه، لم تجزه همون معنای تقیید خورده در صدر، لم تجزه یعنی لم تجز از کلش، از مرکبش. این بیانی است که مرحوم محقق عراقی در اینجا خودشون اختیار بفرمایند. بفرمایید. قرینه الان حرف آغازی ما قرینه رو کار نداریم، ببینید اینجا حرف بزنید، اون مطلب خودتون رو بذارید برای بعد. نسبت فرمایش ایشون چی دارید؟ ما حرف ایشون رو گم نکنیم. نسبت فرمایش ایشون چی دارید؟ ایشون میفرمایند حرفی که شیخ زده تمام نیست، اعتبار وحدت مثل طهارت تمام نیست، طرف هم آغازیای عراقیه، بچه نیست که. ایشون دو تا اشکال هم کردن، بعد خودشون اختیاری دارن. ایشون میفرمایند این صدر روایت، شما مگر همه مصیبتتون این روایت نیست، موثقه ابن ابی یعفور، صدرش و ذیلش دلالت میکنه بر چی؟ بر جریان قاعده در اجزاء وضوء. مشکل ما همش این روایت دیگه، حتی روایت دیگر هم ما گفتیم اما عمده این روایته. این روایت منافات داره با روایات دیگر، منافات داره با اجماع اصحاب، اینو میخوان درست بکنن. ایشون میفرمایند در این روایت صدر روایت اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، اینجا قیدی میخوره، قید میخوره که این دخلت فی غیره و صدق تجاوز از جزء به جزء تمام نیست، توسعه میده به چی؟ به این که باید تمام بشه و داخل بشی در فعل دیگر. این قید ما در صدر میزنیم. حالا اجازه فرمایید، حالا توسعه که من گفتم تو کلام ایشون هم هست، شما حمله بر حکومت نکنید، توسعه معنای توسعه، اجازه فرمایید عرض بکنم خدمتتون. بنابر این حرف مرحوم محقق عراقی الان اینه، توسعه که ایشون میفرماید از این بابه که ما مفهوم تجاوز ایشون چی قید میخوره، اینو حالا بازش بکنیم به برکت حرف شما. در اینجا قید به چی میخوره؟ ما در صدر روایت داریم اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، موضوع تجاوز رو در اینجا، مفهوم تجاوز رو داره برای ما بیان میکنه. مفهوم چیه؟ اذا شککت فی شیء من الوضوء در یه جزئی و دخلت فی غیره، داخل شدی در جزء دیگه، پس مفهوم تجاوز میشه چی؟ خروج از جزئی و دخول در جزء آخر، این مفهوم تجاوزه. قیدی که میزنه مقید، مجموعه گرفته ایشون، روایات، نص، اجماع و قرب لفظ، اینا رو ذکر کرده ایشون. اینا میاد قید میزنه که این مفهوم تجاوز رو از جز به جز نه، قید همیشه جمع میکنه دیگه در اینجا، آها جمع میکنه، این رو ما در جزء جاری نمی کنیم، جمعش می کنیم در خصوص جایی که شما از کل اجزا فارغ شده باشی، مجموعه اجزا، توجه فرمودید؟ این نظر مبارک ایشونه. ولذا بعد از این که باز حرف اینجا بزنید، بفرمایید، چی؟ مفهوم؟ ما صحبت مفهوم نه که، بحث مفهوم نیست، مفهوم تجاوز و مفهوم اصطلاحی من نمیگم، معنای تجاوز من دارم میگم. عنایت بفرمایید، یک کمی حوصله کنید. بنابراین فرمایش مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه این هست که بنابراین ما با این روش میتوانیم تنافی که بین این صحیحه، بین این موثقه ابن ابی یعفور و روایات دیگر هست، این رو از بین ببریم. خب این فرمایش ایشونه، فرمایش ایشون هست در اینجا. سیدون الاستاد رضوان الله علیه که اشکال کردن به ایشون در همون دو وجهی که عرض کردیم، اشکال قوی هم کردن به مرحوم محقق عراقی، اینجا ایشون میفرمایند که این تقریب مرحوم محقق عراقی خیلی دقیق، وجیه، خیلی پاکیزه است، اما ایشون تعبیری دارن، میفرمایند ذوق عرفی آشنا به اسالیب کلام این رو نمیپذیره. چرا؟ و چی که ایشون میفرمایند در اینجا، میفرمایند که ما مشکل اصلی که داریم عبارت از این است که همون مطلبی که قبل گفتیم، ایشون به بیان دیگه میفرمایند اینجا خود قرب ضمیر، ضمیر در اینجا اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، این غیره درست وضوء نزدیکتر به این ضمیر هست، اما به تعبیر ایشون المسوق له الکلام هو شیء، اونی که کلام سوق به او داره شیء نه وضوء. ما به تعبیر دیگر گفتیم قبلا این مطلب رو، گفتیم اونی که مورد شک مکلف واقع شده، موضوع شک مکلف واقع شده شیء من الوضوء نه خود وضوء. ولذا دخلت فی غیره هم امام دارن تشریح میکنن، اگر تو در چیزی شک کردی داخل شدی در غیر همون چیز. ایشون به عنوان سوق کلام میفرماین، اونی که کلام به سوق داره شیعه، ولذا زمین رو در اینجا جا به جا کردن این خیلی مشکله، ولو در نهایت خود ایشون هم همین معنا رو به وجه دیگری میپذیرن. بعد ایشون میفرماین خب این رو داریم، بعد یه بیان ایشون دارن، اجازه فرمایید. بیان دیگر اصلی ایشون در اینجا این است که اگر مورد عام رو ما بیایم تقیید بکنیم، یا مورد مطلق رو اگر تقیید بکنیم به قیدی، نه خود عام رو قید بزنیم، موردش رو مقید کنیم به قیدی و بعد بخوایم اثبات حکم عام هم براش بکنیم، این مستحجنه. میفرماین مثلا اگر بیایم بگیم اکرم زیدن العالم اذا کان عادلا، اکرم زیدن العالم اذا کان عادلا، اینو کجا میخوایم بگیم؟ این رو بیایم در جایی بگیم که من میخوام حکم بکنم اکرم العالم. وقتی میخوام بگم اکرم العالم، بیام در اینجا این قید رو بزنم که اکرم زیدن العالم اذا کان عادلا، این مستحجنه. چرا؟ چون در اینجا شما آمدید مورد عام رو قید زدید به فرمایش ایشون، این برمیگرده به اخذ موضوع در مورد به نحو خاص، یعنی این موضوع رو شما گرفتید به نحو خاص اخذ کردید. یه وقت هست تقیید میزنید عام رو، این اشکال نداره، تقیید عام، تقیید مطلق اشکال نداره، اکرم العالم، اکرم العالم العادل، نه شما بیایید مورد عام رو، مورد عام رو وردارید یه قیدی بزنید. در این حال که شما قید میزنید به مورد، میخواید حکم عام هم اینجا جاری باشه، این مستحجنه. خب حکم عام که جاری هست دیگه، چرا اینجا بیایید تقیید بزنید؟ این تقیید زدن ایشون میخوان بفرماین کاری که مرحوم محقق عراقی در اینجا میکنه که میخواد قید بزنه مفهوم و معنای تجاوز رو، اینه، یعنی این مورد خاص رو، این مورد رو میخواد بیاد قید بزنه، در عین قید زدن از حکم عام و حکم تجاوز هم خارج نشه، مورد رو میخواد دستکاری بکنه. این تمام نیست، با اسالیب کلام نمیسازه. بله بله. خب حالا شما به شیخ بفرمایید که اصلا روایت رو ولش کنید. اجازه بفرمایید مولانا، این روایت رو شما اینجا دارید موثقه، از اون طرف اجماع فقها برخلاف این روایت. خب ببینید این توجیه میخواد، این چرا؟ خود اون آقایان فقهایی که آمدن، ببینید آخه مسئله اینه، شما باز مثل ایشون خارج از حرف آقایون رو کنار گذاشتید، ببینید حواسان میره جای دیگه، از مطلب فارغ شدیم. ببینید در اونجا مرحوم شیخ میبینه که خود آقایان فقها اصولیین همشون جزء ادله تجاوز و فراق این روایت ابن ابی عفور آمدن ذکر کردن، نگفتن اینو ما قبول نداریم، همه ذکرش کردن، موثقه هم هست. و خود اون آقایون آمدن گفتن قاعده در اجزاء وضو جاری نیست، این روایت بس. شما مثل آقای خویی بگید اجماع به درد نمیخوره، شهرت به درد ما هیچی نداره، بگید. اما خود آقای خویی هم اینجا گیر میکنه، گیر کرده، عنایت بفرمایید. حالا ببینید، حالا شما بگید بله آقایون بی خود فرموده، نه، ما یک مسئله هست، مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده بعدن خواهیم گفت، شما نمیگذارید من حرفا رو بزنم بعد حرف خودمون رو برسیم. شما اشکال در واقع به حرف من بکنید. اینجا ما در فهم کلام آقایون دقت کنیم که آقایون چی میخوان بگن، مطلبی دارن یا نه، بعد خودمون وارد بشیم. ما بحث دیگه داریم غیر از این حرفا، اما در این حال در اینجا آقایون میخوان رفع مشکل کنن. مرحوم آزیای عراقی آمده حرف شیخو خراب میکنه،
که اون طهارت نیست. اون حرف خودش رو میزنه تقیید در صدر. سید و نل استاد هم میان در اینجا میگن این تقیید اینجوری معنا نداره، این تقیید در مورده، نه تقیید عام باشه، نه تقیید مطلق باشه. شما میخواید هم حکم عام رو جاری بدونید، هم مورد رو یه چیزی بهش اضافه بکنید، این معقول نیست. بله بله بله. خب خود مرحوم آقازی ها تصریح میکنه که تجاوز در اینجا هم هست، منتها این مورد رو میگه یه اضافه ای داره، مثل همون اکرم زید العالم اذا کان عادلا، درست شد؟ این همون میشه دیگه. شما و اکرم العالم دارید، بعد اکرم زیدن العالم اذا کان عادلا، این رو میخواید بیاید بگید. این معمول نیست، این با اسالیب کلام نمیسازه، نه اینکه فایده نداره. حالا بسیار خوب، بله بله. السلام علیکم.